أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 79 صاحب عروه فرموده است که ما که گفتیم تأخیر تا آخر سال در اداء خمس بلا مانع است، از باب عرفاق بوده و الا اگر کسی بخواهد زودتر خمس بدهد بلا مانع است. البته قبلا نقل کردیم از مرحوم صاحب ترائر که ایشان فرمودند که وقت تعلق خمس آخر سال هست، معنایش این است که قبل از رسیدن سر سال خمسی اداء خمس مثل خواندن نماز است قبل از وقت. البته عبارت صاحب سرائر وافی به این نسبت نیست. اون چه که مسلم است در کتاب مرتقا صریحاً این نظر صاحب سرائر را تأیید کرده اند و مرحوم آقای روحانی در کتاب مرتقا صریحا فرمودند که ظاهر الخمس بعد المعونه بعد زمانی هست و معونه هم که معونه سنه هست، پس می شود الخمس بعد زمان صرف در معونه سنه. اگر قبل از آن بخواهیم خمس بدیم، خمس تعلق نگرفته است به مال، مثل نماز قبل الوقت می شود. در برخی از موارد دلیل خاص داریم که قبل از تعلق ادا جائز است، مثل ادا زکات فطره در ماه رمضان طبق برخی از نصوص جائز هست و لذا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی فتوا دادن که در ماه رمضان میشه زکات فطر داد به فقیر ولو هنوز زمان وجوب نرسید. دیگران میگن قرض بدید به فقیر، در روز عید فطر احتساب کنید، بگید اون قرضی که به فقیر دادم احتسبه زکات فطرتن، گفتن لازم نیست، یعنی قرض کنید که اون دین زکات فطره باشد. اما مرحوم آقای خویی می فرمود نفس خاص داریم و همینطور هم هست، نفس خاص داریم که در ماه رمضان می شود زکات فطر داد به فقیر ولو هنوز عید فطر نرسید. اما در باب زکات غیر فطره یا خم دلیل نداریم. خب به نظر ما این مطلب که ما بگوییم خمس آخر سال تعلق میگیره درست نیست. ظاهر الخمس بعد المعونه بعد رتبی، مثل الارسو بعد الدین و حمل بر بعد زمانی دلیل می خواهد. شک هم بکنیم، در این معنا رجوع میکنیم به عبور الخمسو فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر، که افتضا میکند به مجرد حدوث فائده خمس حادث میشه. نه یک مطلب بعد این مطرح شد که این اشکال مطرح شد که این کلام ما که مراد از بعدیت، بعدیت زمانیه نیست، بعدیت رتبیه هست، تلافی نداره با اون مطالب گذشته ما. الخمس و بعد المعونه ظهور در بعدیت زمانیه نداره. بله گاهی نه در بله در فعل که یجب مثلا اداء الخمس بعد المعونه، اون رو ما میگیم چون فعل است، اداء الخمس فعل است، ظهور دارد در این که بعد زمانی است، وجوب اداء خمس بعد از زمان صرف در معونه سنه، اما منافات نداره که تعلق خمس از ابتداء سال باشه. اما وجوب که دیگر نمی شود تأخیر انداخت اداء خمس را از آن زمان، خب طبیعی است که در آخر سال هست. بنابراین اگر کسی ابتداء سال خمس داد، بعد معلوم شد که معونه سنه داشته است، یک میلیون رب داشت، اون رو تخمیز کرد، اما وسط سال یک میلیون تومان معونه پیدا کرد و این معونه هم معونه فعلیه شد، یک وقت میگوید حال که من خمس دادم دیگر حیف است که بیایم و صرف کنم یک میلیون را در معونه فعلیه، هم تحمل می کنم بی فرشی را، با این که در شأنم هست فرش بخرم، نمی خرم، می گذارم سال آینده فرش می خرم. خب این طبیعی است که معونه فعلیه پیدا نکرده، ولی اگر نه نیاز به فرش پیدا کرد و فرش هم خرید، یک میلیون فرش خرید با قرض مثلا، کشف میشه که اون یک میلیون اول سال ربح فاضل بر معونه سنه نبوده. صاحب عرض فرموده ببینید علت این که من عرض کردم قرض کرد و فرش خرید، چون فرض این است که ربح آخری ندارد، ما میخواییم بگیم یک میلیون ربح داشت و یک میلیون هم معونه سنه داشت. خب اگر ما فرض کنیم 800 هزار تومان را رفت و فرش خرید، اون وقت این آقا 800 هزار تومان معونش بوده، نه یک میلیون تومان، و خمس 800 هزار تومان لازم نیست، اما خمس اون 200 هزار تومان یعنی 40,000 تومان از اون 200,000 تومان که به حاکم شهر داد درسته، چون خمس اون 200,000 تومان هست و اون 200,000 تومان که صرف در معونه نشده. ما جوری میخواییم فرض کنیم که با مثال جور بیاد و قابل، یعنی ساده باشه مثال، کل اون 1,000,000 تومان را فرض میکنیم معونه، و این راهش اینه که بگیم 1,000,000 تومان فرش خرید، حالا 800,000 تومان که از ربح اول سال مونده بود 200,000 تومان هم قرض کرد. برای روشن شدن مثال که در پیچ و خم بحث ریاضی نیفتید. بله، حالا این مثال روشن‌تره که عرض میکنم. اینجا مرحوم صاحب عروه فرموده کشف میشه که خم صحیح نبود. اگر عین خمس موجود است میتواند پس بگیرد از مستحق، اگر عین خمس در ید مستحق تلف شده است باید تفصیل بدیم. تارتن اون مستحق عالم به حال بود، یعنی میدانست که من این 200,000 تومان را به عنوان خمس به او میدم و به اندازه 1,000,000 تومان هم معونه هم هست. عالم بود به حال، عالم بود به این که این را به عنوان خمس به او دادم، این 200,000 تومان را، با این که معونه هم بود 1,000,000 تومان در طول سال. بعدن معونه من می شود. مستحق این را می دانه، من ساده بودم که نمی دانستم. طبیعیست که در این صورت مستحق ضامنه. اما ولذا ضامنه، شکی نیست. 200,000 تومان به این مستحق دادیم، اگر عینش موجوده پس میگیریم، اگر عینش تلف شده در ید مستحق تفصیل هست. تارتن این مستحق عالم به حاله، تارتن جاهل به حاله. اگر عالم به حاله ضامنه، اگر جاهل به حاله ضامن نیست. کی عالم به حال میشه؟ موقعی که بداند این مال را به عنوان خمس به او دادم و خمس بر من واجب نبود. اما معمولا مستحق جاهله، چون خود من که صاحب مسئلم، پول از خودم بود، معونه هم برای خودم هست، نمیدانستم و از چیز. مستحق از کجا میداند؟ ولذا مستحق عادتاً عالم به حال نیست. ولو من پاکتی تهیه می کنم 200,000 تومان داخل او میگذارم، میگم بابت خم، ولیکن اون مستحق چه گناهی کرده؟ خب فکر میکنه که واقعا خم به عهده من هست. اجازه از میکنه فکر میکنه خم به عهده من هست، ولی اگر میدانه خم به عهده من نیست، بله اون وقت زامنه. من یک نکته ای رو عرض کنم اینجا، بعد وارد فرمایش آقای خویی بشم برای اینکه جواب بعضی از اشکالات داده بشه. ممکنه شما اشکال بکنید به این تفصیل صاحب عرفه، بگید که آقا بنده 200,000 تومان در پاکت گذاشتم دادم به زید، روش نوشتم بابت ادای دین. مثال ادای دین رو میخواییم بزنیم به عنوان نقد. زید هم فکر کرد واقعا من به او بدهکار بودم، رفت 200,000 تومان رو خرج کرد. زید عالم به حال بود یا جاهل به حال؟ جاهل به حال بود. چه میدونه اونقدر این زید آدم خیریست، اونقدر به افراد قرض میده که حساب بدهکارهاش از دستش رفته. هر کی بیاد بگه آقا من به تو بدهکار بودم، میگه خب شر راست میگه، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، پولو میگیره، میشه جاهل به حال دیگه. اگر بعد از مدتی من رفتم پیش زید گفتم آی زید من اشتباه کردم، بنده به شما بدهکار نبودم، زیدم به من اطمینان داره، گفت خب شما که میگی بدهکار نبودم راست میگی، واجب است زید 200,000 تومان به من بده ولو تلف شده اون 200,000 تومان پول خودم. چرا؟ برای اینکه من به عنوان اداء دین به او دادم، ولذا فقها فرمودن که او ضامن هست اگر واقعا دینی در کار نبود. با اینکه جاهل به حاله، یعنی او فکر میکنه که من به او بدهکارم. خب چه فرق میکنه با ما نحنفی؟ من به این آقا نوشتم روی پاکت که بابت خمس به او دادم، بعد رفتم بهش میگم که آقا من بابت خمس بدهکار نیستم، چون تجدد معونه سنه شد به اندازه 1,000,000 تومان، این 200,000 تومان که به تو دادم واقعا خمس نبود. در اینجا هم باید ملتزم بشیم که این آقا ضامنه. چه فرق میکنه با مثال اداء دین؟ جواب اینه، اداء دین شبه معاوضه است از نظر عرف، عرف اداء دین را معاوضه میبیند، یعنی که یعنی تملیک مجانن نیست، به ازای اون طلبی که از من دارد. من که به او 200,000 تومان میدهم، به ازای اون 200,000 تومان طلبی است که از من دارد. تسلیت او مجانا نبود، ولذا وقتی تسلیت او بر این مال مجانا نبود و این مال را اطلاق کرد، ضامن است. بله بله، اگر در ید او تلف شد بدون تعدی و تفرید، قد یقال که با فرض جهل او به حال ضامن نیست، اما فرض اطلاق اگر شد در اداء دین به کسی که واقعا من به او بدهکار نیستم، اگر اون آقا اطلاق کرد اون مال را، تسلیت من نسبت به اون مال مجانی نبود. اطلق مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر تلف شد چون ید او ید عدوانی نبود، ربما یقال که ضامن نیست. فرض این است که خودم به او این 200,000 تومان را دادم بابت ادای دین و او هم فکر می کند که من به او بدهکارم. اگر اطلاق کرد این 200,000 تومان را با توجه به این که تسلیت من بر این مال مجانن نبوده و لذا در سیره عقلا میگن اطلف مال الغیر و اون غیر هم که تسلیت مجانی نکرده.
اگر عالم به حال باشه
بله اون که علا ایه ها زامن هست چه طلب چه اطلاق. اما در باب خم تسلیت این مکلف بر خم مجاننه. من به این آقا بدهکار نیستم، به این آقا نه. من 200,000 تومان فکر میکنم که به عنوان سادات مثلا بدهکارم و سهم امام هم به امام علیه السلام بدهکارم. حالا شما همون مثال سهم سادات بهتر روشن‌تر بزنید. خب من آمدم 200,000 تومان سهم امام به این سید دادم، تثبیت او مجاننه و لذا اگر اتلاف کرد این مار را و هو جاهلون بالحال، یعنی فکر می کند واقعا خم به عهده من بود، خب دلیل نداریم بر زمان، چون زمان از باب احترام مال غیره و با فرض تسلیت مجانن توسط مالک وجهی برای زمان این آقا را مجانن مسلط کردم بر این مبلغ، نه در مقابل عوض. ولذا بین اداء دین به کسی که واقعا من به او بدهکار نیستم و بین اداء خمس در جایی که من واقعا بدهکار به خمس نیستم فرق. چرا؟ عنوان بله، اما به این سید فقیر 200,000 تومان میدم. این سید فقیر آیا تسلیت شد مجانن بر این مال یا تسلیت نشد مجانن؟ بلاش کار تسلیت شد مجانن.
اگر اشتباه
نمی‌کردم
واقعا
همین
سید مالک بود یا نه؟
مالک نیست، اما چون من به عنوان خمس به او دادم نه به عنوان هدیه. ولیکن تسلیت این آقا بر این مال در مقابل چیزی نبود، ولذا
در عالم باقی فرقی ندارم بینیم.
در سیره عقلا هم فرق هست. من الان توسط شما 200,000 تومان بگیرم، شما روش می نویسید بابت اداء دین به فلانی، اسم بنده رو نوشتید، منم اعتماد می کنم به شما، میگم خب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، لابد بدهکارید، من یادم نیست. بعد که این پول رو مصرف کردم میاد میگید آقا من اشتباه کردم، به شما بدهکار نبودم، به فرض کنید اخویتون بدهکار بودم. در سیره عقلا من حق دارم بگم آقا من اون پولو خرج کردم و وقتی شما دادی دیدم پول خوبی هست، رفتم یک مهمانی دادم، رفتم اصلا که چند کیلو گوشت و چند کیلو مرغ گرفتم بردم منزل، گفتم تازه پولی گیرم اومده بخوری. اجازه بده. آیا اوغلا میپذیرن؟ میگه آقا من به شما به عنوان ادای دین دادم نه مجانم. اما اگر به یک سید فقیر به عنوان خم این پول رو میدادید و هو جاهلون بلهان، جاهلون بلهان یعنی نه اینکه خیال میخوند هدیه است، نه میداند خمتر، خیال میخوند که شما واقعا خمس باید بدهید. میگه آقا شما به من این رو دادی مجانا. اطلاف مال غیر دلیلی بر زمان ندارد الا از باب احترام مال غیر، و وقتی خود مالک تسلیت مجانی کرد غیر را بر مالش، دیگه احترام مالش از بین رفت. مثل هدیه فاسده که میگن لا یضمنو به صحیحه ها فلا یضمنو به فاسده ها. چرا؟ برای اینکه در هدیه فاسده خب درسته هدیه فاسده است، ولی تسلیت کرد واحد موهوب له را بر مالش مجانه. مثل هدیه معلقه خب اینجا از این دو فهازا فهاز المال مال ملک له. بعد منم گفتم قبل تو، بعدم زید آمد، من همین مار را نزد خودم بود مصرف کردم. میگم شما منو تسلیت کردی مجانن بر این مال، دیگه احترام نداره این مال غیر، چون احترام مال غیر که مثل احترام قرآن مجید نیست که. احترام ناشی از عدم الغاء احترام مال از توسط مالک. وقتی او تسلیت مجانی کرد مرا بر مالش، دیگه احترامی ندارن. پس
یعنی
یعنی یعنی من به عنوان این که به شما بدهکارم چیزی به شما دادم، حق شما نیست، حق این سید فقیر نیست. اون سهم امامی هم که به مجتهد میدهد، خب الکلام الکلام، اون فرض این است که به عنوان امانت میده به مجتهد، یا به عنوان که مجتهد ولی هست میدانم. اون آیا به عنوان این که این مجتهد طلبکار است این رو داد؟ نه. اون اجازه بدی اون یه لحظه اجازه بدی اونی که مالک خمسه عنوانه، نه این مستحه، و عنوان که معنا نداره زامن بشه. اونی هم که مالک عنوان امامه، منصب امامه، نه شخص حقیقی امام. ولذا عرض شود خدمتتون که این شخص حقیقی امام میخواهد ضامن بشود، که اینجا میگیم تسلیت او بر این مال مجانن هست. عنوان امام هم که ضامن نیست. عنوان امام که بابا عنوان امام که اتلاف مال غیر نکرد. خب اونه میرم مرموم آقای خویی طبعاً لصاحب الجواهر و شیخ الاعظم قائل شده که اگر ادا کردید خمس را اول سال ثم تجددت المعونه نمی توانید خمس را حتی با فرض بقاء علم پس بگیرید. حتی اگر یک دقیقه قبل خمس رو دادید به این سید فقیر، بعد از یک دقیقه زنگ زدن به گوشی همراه شما که خلاصه ما نیاز داریم به چند قطعه فرش، مجلس داریم تا ظهر، حتما بخر بیا و الا حق ورود به منزل رو نداری. خب شما میگید که آقا 800 هزار تومان که تو جیبم هست، این 200 هزار تومان هم معلوم شد که خون اصلا نبوده. لم یستر من اهله ولم یقفی محله، اینو بی زحمت پس بده. اون آقا میگه که شما مقلد کی هستی؟ میگم فرض کنید بنده مقلد کسی صاحب عروم که میگه اذا تجددت المعونه با فرض بقائن حق استرجاع دارد مالک. اون سید محترم میگه بنده مقلد آقای خویم و لذا یک ریال از این پول رو بهت پس نمیدم. وجه کلام آقای خویی و قبل از آن مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری چیه؟ چند وجه ذکر شد؟ وجه اول رو صاحب جواهر ذکر میکنه، میگه که ظاهر این است که موضوع واقعی خون تخمین و ظن است، ولو ظن مخالف واقع. من وقتی که خمس میدادم تخمین زدم و ظن پیدا کردم به عدم صرف این رد در معونه، ولذا حکم واقعی خمس بر آن مترتب شد. این وجه طبیعی است که دعوای بلا دلیل هست. ظاهر ادله این است که معونه استثناء شده است، نه ظن به معونه و عدم ظن به معونه. اونی که مستثنا واقع المعونه است و اینجا واقع المعونه تا آخر سال پیدا شد و کشف شد که خمس متعلق به این رب نبود. وجه دوم که مرحوم شیخ ذکر کرده، گفته در کلمات فقها تعبیر شده که یجود و تأخیر فی اداء الخمس احتیاطاً، از باب این که انسان احتیاط بکند که مبادا معونه داشته باشد. میگن بسیار خوب، صبر کن آخر سال خمس بده. مرحوم شیخ انصاری فرموده این روی این کلمه احتیاطا دقت کنید، اگر بنا بود که من بعد از اداء خمس میفهمیدم که معونه دارم و میتوانستم خمس را پس بگیرم که فرقی نمیکرد. الان خمس میدم، هر وقت فهمیدم معونه دارم در این سال خمس رو پس میگیرم. اداء خمس فوراً خلاف احتیاط در زندگی نیست. چه فهم میکنه؟ پول رو دادم دست سید فقیر، هر وقت بفهمم معونه دارم میرم ازش میگیرم. این که میگن نه احتیاطاً خمس نده مبادا معونه داشته باشی، چون میگن اگر خمس بدی، اگر خمس بدی بعدا نمیتونی پس بگیری. خب اینم درست نیست. اولا تو کلمات برخی از فقها این تعبیر اومده، تو روایت که نیومده. ثانیا خب کافیست در همین احتیاط این که فی الجمله اگر خمس را فوراً بدم اول سال از جیبم میره. سه جمله. حال یا به خاطر اینکه گیر نمیارم اون سید فقیر رو، یا اگرم گیر بیارم میگه المفلسو فی امان الله، من به تو پول نمیدم، یا تلف شده در ید او و هو جاهل بالحال. همین مقدار کافیه که بگن آقا احتیاطاً زود عجله نکن در ادای خمس. این احتیاط شرعی نیست، احتیاط مصلحت خود مطلقه. اصلا میگه یجوز و تأخیر فی ادای خمس احتیاطاً للمعونه. این که احتیاط شرعی نیست، این احتیاطاً للمعونه یعنی شاید بعداً معونه پیدا کنی، اون وقت الان خمس زودتر میدی از جیبت میره. معناش اینه دیگه. و الا اگر از جیبت نره بتونی پس بگیری خمس را، چه نیازی هست که حالا خمس را الان ندی، تأخیر بنده خو الان بده، وقتی معونه شد پس میدیم. جوابش اینه که فل جمله اگر من اداء خمس بکنم قبل از رسیدن سال خمسی، فل جمله به ضرر من تمام می شود، ولو فی بعض الموارد کما لو لم از فرع به ذالک سید الفقیر او کان مفلسا او امتنع من اداء المال او کان المال تالفا و هو کان جاهلا بالحال و ما گفتیم ضامن نیست. همین بله حالا دیگه این دیگه خیلی باید آدم احتمالات بعید به ذهنش بیاد. این ظاهر کلامه. پس این وجه هم درست نیست. وجه سوم که وجه آیه خوئیه، فرموده که دلیل استثناء معونه سنه ناظر به وجوب اداء خمسه، نه تعلق خمس. تعلق خمس هیچ استثنائی ندارد، حتی معونه سنه هم متعلق خمسه. اون یک میلیون ولو معونه سنه می شود اما متعلق خمس است. الخمس فی ما افاد الناس، اون فائده است. روایات میگه علیه الخمس بعد معونته، علیه الخمس به قرینه لفظ علیه الخمس یعنی علیه اداء الخمس، یعنی یجب علیه اداء الخمس بعد معونته. پس استثناء معونه سنه از تکلیف به اداء خمسه. تو هیچ روایتی نداریم که الخمسو بعد معونتهی، تا بگیم استثناء از حکم وضعی تعلق خمسه. اونی که در روایت داریم علیه الخمس بعد معونته هست، اونی که به عهده ما میاد اداء خمسه، یعنی واجب است بر ما اداء خمس. پس علیه الخمس بعد معونته میشه استثناء از حکم تکلیفی اداء خمس. پس شما اول سال که خمس دادی واقعا خمس در اون رب بود، حتی اگر بدانی معونه داری باز خمس بدهی. صدر من اهلهی و وقع فی محله، اون تا واجب نبود اداء خمس. مثل این که امانتی داشتی از زید، گفت راضیم فعلا رد امانت نکنی. شما هم آمدی رد امانت کردی رو. واجب نبود رد امانت، اما رد امانت کردی، مال غیر رو به او دادی، دیگه نمیتونی پس بگیری. چون اذن او در این بود که شما رد امانت نکن فعلا، شما رد امانت کردی به صاحبش، به چه مجوزی دو مرتبه از او پس میگیری؟ روایات هم میگه شما میتونی فعلا اداء خمس نکنی. خمس دارد، معونه هم باشد خمس دارد، اما واجب نیست اداء خمس. اداء مال غیر به او واجب نیست، ولی حالا ادا کردی. صدر من اهله و وقع فی محله، دیگه چجور میخوای پس بگیری؟ ما کان لله فلا یرجع فی، حق پس گرفتن نداری.
در واقع اصلا خمس نبوده.
چرا؟ اون ربحی که معونه سنم هست متعلق خمسه، چون فایده فقط تکلیف به اداء خمس ندارد. ممکنه شما بفرمایید الخمس و بعد المعونه رو چه کار میکنه آقای خویی؟ این که نگفته علیه الخمس بعد المعونه. خب آقای خویی میگه اون نداره که الخمس بعد معونتهی، داره الخمس بعد المعونه. المعونه ظهور دارد در معونه تحصیل و شامل معونه سنه نمیشه. این فرمایشه ایشون. این وجه هم قبلا ما بحث کردیم و عرض کردیم ناتمام. اولا الخمس و بعد المعونه در مکاتبه بزنتی اطلاق شامل معونه سنه هم میشه و ظاهرش استثناء از حکم وضعی است. اصلا خمس تعلق نمیگیرد الا به مازاد بر معونه سنه. جواب بله؟ خب اونو قبلا ما بحث کردیم، روایاتی داریم که مفادش اینه که الخمس و بعد المعونه. در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی هست الخمس و بعد المعونه، اون مفادش اینه که تعلق خوب بعد از استثناء معونه. نه بعدن گفتیم اطلاقه هازا اولا. و ثانیم علیه الخمس و بعد معونت هم ظهور در خود حکم وضعی داره. الخمس علا خمست اشیا، با لفظ علا به کار رفته. علیه الخمس هم ظاهرش اینه که خمس در این رب هست، نفرمود علیه اداء الخمس. اگه میفرمود علیه اداء الخمس ظهور داشت در تکلیف. علیه الخمس، یه لحظه اجازه بدید، خود آقای خویی فرموده در باب نفقه زوجه، چون در روایات اومده علی الزوج نفقت الزوجه، یعنی زوج بدهکار است به نفقه زوجه. اما در والدین و ولد میگه یلزمه الانفاق علا والدهی و ولده، اون انفاق رو واجب کرده. ولذا شما اگر انفاق نکنید بر پدر و مادرتان، اگر وضع مالیشون خوب نباشه بدهکار نمیشید به اونها، تکلیف رو ادا نکردید، امتثال نکردید. اما در زوجه خود نفقه یعنی خود اون مال، اون مال ما یقیم و زهره ها و یک سو جستته ها، اون مال بر عهده شما و این ظهور داره در حکم وضعی. و لذا در خود این روایت آمد که راجع به خمس فرمود فی ایه شیئن، قال فی امسعتهم و صنایعهم. بعد فرمود التاجر بیده، التاجر علی و صانع بیده، قال اذا امکنهم بعد مؤونتهم. تعبیر فی امتعتهم و صنایعهم به کار رفت که کاملا تناسب داره با حکم وضعی. علیه الخمس بعد مؤونتهم ظهور داره در حکم وضعی. نفرمود علیه اداء الخمس بعد مؤونته. ولذا شاهد بر این مطلب اینه که ما عرض میکنیم که مؤونه سنه متعلق خمس نیست، اینه که شما عرفیت بگیم الان خونتون یک پنجمش مال شما نیست، یک پنجمش مال شما نیست، پس چطور می‌فروشی اینو؟ عرفاً به حسب ارتکاز متشرعی مؤونه مال خود مکلفه، بعد به ارث میرسه، قابل نقل و انتقاله. اما اونی که آی خویی میفرماد نه، ظاهرش اینه که این خونه، این مؤونه یک پنجمش همیشه مال امامه، این خلاف مرتکبه. ولذا ظاهر ادله اینه که خم به مؤونه سنه تعلق نمیگیره و کشف میشه اگر مؤونه بود، کشف میشه که این اداء خمس فی محله نبود. در کتاب بهود یک وجه رابعی ذکر کرده تأییدن لسید الخوئی و این نظر رو ایشان هم تأیید کرده. ایشون میگه ظاهر ادله استثناء مؤونه اینه که مربوط به ارباحی است که هنوز خمسشو ندادید. ارباحی که خمسشو ندادید مؤونه سنه ازش مستثنا، اما اونی که خمسشو دادید تموم شد دیگه، اونها رو شما خمسشو دادید. خلاف ظاهر دلیل است در دلیل استثناء مؤونه که بخواد چیزایی رو که قبلا پروندهش، پرونده خمسیش بسته شده، خمسش رو دادید تمام شد، خلاف ظاهره که بخواد استثناء مؤونه شامل او بشه. ظاهر دلیل استثناء مؤونه اینه که اون ارباحی که خمسشو ندادید میتونید صرف در مؤونه کنید، اما اون ارباحی که خمسشو دادید ولی به خاطر عجله اول سال، او دیگه در استثناء مؤونه سنه مطرح نمیشود. این فرمایش ایشون هم خلاف اطلاق ادله. ظاهر ادله میگه الخمس بعد المؤونه، علمه الخمس بعد مؤونته، و ظاهر مؤونه مؤونه سنه. معناش اینه که ربحی که معادل مؤونه سنه باشد خمس ندارد. این که بگیم استثناء مؤونه سنه فقط نسبت به ارباحی است که پروندهشون بازه، هنوز خمسشون رو نداریم، این تغییر مطلقات هست بلا مقیده. فستقی ما ذکره صاحب الاروه من انه اذا خمس ربحه فی ابتداء السنه ثم تجدد له معونتون فمع بقاء العلم يجوز له الاسترجاع و اما مع تلفه تفصیل است بین عالم به حال و جاهل به حال. ما کان لله فلا یرجا فی، به شرط این که صحیح باشه. این رجوع نیست، این از اول کشف میشه منعقد نشده. نه رجوع نیست، نه فلا یرجع فی یعنی جائز نیست، لازمه. فلا یرجع ما کان لله، این ظاهرش اینه که اونی که صحیح منعقد شد، چون رجوع یعنی نه این رجوع نیست، این از اول کشف شد که منعقد نشده.
منعقد نشده یعنی چه شده؟ خب دوباره ببین، ما کان لله که صفت میکنه بریم.
بله
در این صفت میکنه ما کان لله بوده،
ما کان لله فلا یرجع فی،
رجوع نمیشه.
صحبت از این بود که امکان رجوع در اون مالی که صدقه دادیم هست یا نیست.
نمیتونم،
جایش اینه که بعد از انعقاد نمیشه رجوع کرد.
بله
اما اگه منعقد نشد چی؟
من رفتم یه صدقه بیستم، فکر میکنم فلانی فقیره، رفتم یه صدقه دادم، من میکنم پس بگیرم.
نه یک کردی فقیره
همینطوری دیگه، مثلا من هم شدید از این طرف.
اگر زکات دادی به یک کسی که فکر میکردی فقیره و غنی شد.
نه
غنی
نه،
بله بعد منو شد غنی.
خب حالا ما باید دوباره زکات بدم اینجا،
نمیتونم پس بگیرم. من زکات بدم به، من زکات بدم به غنی به اعتقاد
فقیر.
نه من لله منعقد، حتی خود حتی وقتی هم زکات میدونم به اون غنی واقعی و فقیر ظاهری گفتم حالا
زکات
زکات
میدم
خود بدم به
لله،
دادم به اون یه فرق خیلی سلال کن کنه گفتم به اون سلال کن کنه دارم دوستان پس بگیرم.
حاج آقا
یعنی رجوع نیستی،
حاج آقا زکات نیست، لله
نه.